السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض ادب و احترام خدمت همه استادان خودم، سروران ارجمند و حاضرین محترم در این جلسه. موضوع بحث من در واقع تعاملات دعا و شعر فارسی هست. خب ما از قرن چهارم، از تلیعه قرن چهارم که در واقع اشعار فارسی تا به امروز ثبت شده بخش زیادیش و در نزد ما هست، در واقع شعرهای مرتبط با مناجات، دعا و عناصر دعا فراوان در ادبیات فارسی وجود داشت. اصلا دیوانهای شعری رو ببینید، ابتدا در واقع یک مناجات نامه است، پایان دیوان هم معمولاً باز یک مناجات با خدا و شکر خدا هست به خاطر در واقع این قریحه‌ای که به اون شاعر داده شده. و از این جهت دستمون در واقع خیلی پر هست. خب من یه اعتراف بکنم و اون این که ما شاعرها تو عصر در واقع انقلاب اسلامی اونجور که باید و شاید در بحث مناجات و شعر مناجات سرمایه گذاری نکردیم. یعنی در واقع خود من شاید مثلا در سال مثلا 20 تا 30 تا شعر مثلا تازه گفته باشم، شاید یه دونش مثلا در بحث دعا و مناجات باشه. یعنی در واقع بسامد شعر مناجات در عصر ما یه مقدار پایینه نسبت به عصر گذشته. این کمکاری ها رو در واقع انکار نمی کنیم. حالا اینم علتهای فراوانی داره. بعض وقتا انس با دعا کمه، بعض وقتا انس با خدا کمه، بعض وقتا در واقع دریافتهای شاعر از مضامین دعا در واقع اونجور که باید و شاید نیست. یعنی بعضی مضامین دعا رو خوب برای خودش هضم نکرده. بعض وقتا اون روشی که قدما داشتن در منظوم سرایی، این خب یه مقدار منسوخ شده. یک دعا رو پیدا می‌کردن مثلا دعای ابو حمزه صومالی، این رو تبدیل به در واقع شعر می‌کردن، یه منظومه ای ازش در واقع می‌ساختن. خب اینها یه مقدار کم شده. یا دریافت‌هایی داشتن از بعضی از روایات، اینها خب در عصر ما کم شده. منتها می‌خوام عرض بکنم با توجه به پیشینه خوبی که در واقع اشعار فارسی داره در این زمینه، دست ما پر هست. یعنی اگر یک مدعی اهل بیت بخواد یک سال مجلس مناجات داشته باشه و هر روز هم شعر تازه بخونه، انقدر در واقع در این گنجینه شعر فارسی ما شعر خوب داریم که باز هم بسیاری از شعرها در واقع نخونده باقی میمونه و میمونه برای سالهای بعدش. یعنی از این جهت ما ضعفی نداریم و تولیدات ما در طول در واقع قرون مختلف فراوان هست، هم در قالب منظومه ها. شما ببینید خمسه نظامی، هر یک از این 5 تا کتاب نظامی شروعش با یک شعر الهی نامه است. در بین داستان ها هم بعضی وقتا ببینید اشعار توحیدی فراوان هست، هم تو قالب ابیات پراکنده که تو غزل ها و قصیده ها وجود داره، هم در میان نثرها بعض وقتا نثرهای شاعرانه ای ما داریم، مثل مناجات خواجه عبدالله انصاری و امثال اونها، که حالا بعضی از اینها قابلیت در واقع بیان برای مردم هم داره، و هم در قالب ادعیه ای که به نظم کشیده شده و بسیاری از اینها منتشر شده. من چند شاعر رو میخوام نام ببرم و چند پیشنهاد داشته باشم. یکی از اون شاعران سعدی هست. سعدی خب هممون میدونیم استاد سخن هست و شعرش یک شعر سهل ممتنع در واقع بسیار روان هست، و خود ماها از دوران کودکی در دبستان و دبیرستان با شعر سعدی انس داشتیم و بعض وقتا بهترین در واقع اشعار یعنی مضمون بسیاری از آیات قرآن کریم، روایات معصومین و ادعیه تو شعر سعدی وجود داشته. خود سعدی هم واعظ بوده، برای همین تو اون مجالس خمسش 5 تا از منبرای خودش رو پیاده کرده، رو کاغذ آورده و اینها هست تو کلیات سعدی. تو لابلای اونها هم بعضی وقتا یه بیت‌های شامخ و زیبایی داره. در گلستان، در بوستان فراوان شما به اشعاری برمیخورید که هم سهل و روان هست و هم در واقع موضوعش پنده، اینی که حضرت آقا بارها در دیدار شاعران و مداحان اشاره کردن شعر پند، این رو باید جدی گرفت. بارها ایشون فرمودن اینو که در قدیم حتی مثال میزدن، در قدیم وقتی یه مداحی میخواست در واقع مجلسی رو ارائه بکنه، ابتدای اشعارش اشعار پندی بود، اشعار اخلاقی بود. بعضی وقتا شاید مثلا انسان پای منبر مینشست تا 7-8 بیت اول متوجه نمیشد سخن از که مثلا هستش، از چه معصومی قراره مثلا ذکر مصیبت بشه. 7 بیت 8 بیت مضمون یک شعر اخلاقی بود. بعد اون وقت میومد تطبیق میکرد شاعر، میگفت حالا این سجایای اخلاقی رو گفتم، مذمت دنیا دوستی رو گفتم، دوری از کبر و ریا رو گفتم، ضرورت اخلاق در واقع نیکو رو گفتم، نمونش کیه؟ مثلا حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا. اون وقت میمد سجایای امام رضا رو میآورد و همون ابیاتی که آورده بود تو موضوعات اخلاقی تطبیق میکرد روی وجود مقدس امام رضا، که ببینید امام رضا تمام این سجایا رو داره، بلکه بیشتر از اینها هم داره. در پایان هم چند بیتی مثلا گریز بود یا در واقع ذکر مصیبت اون امام بود که حالا اونم خونده میشد. یعنی یه مجلس کامل بود، پر از پند و نصیحت و اندرز و موضوع اخلاقی، و همین باعث رشد و تحول جامعه میشد. امروز بیشتر این مسئله در مجالس ختم هست، یعنی در غیر مجالس ختم این کمتره. اینی که بعض وقتا و بعضی از رفقای شاعر صحبت میکردیم، میگفتیم یه مقدار شعر اخلاقی رو بیشتر بکنیم تو جامعه، بعضیشون میگفتن خب حالا ما تولید کردیم، کی میخواد اینها رو بخونه؟ یعنی یه بخشش تولیده، یه بخشش اینه که مطالبه در واقع جامعه ستایشگری ما هم این باشه که اینها خونده بشه، و الا اینها خونده نشه خب تولید میشه بعد میره همونجور که در گذشته هم بوده و الان ما تولیدات فراوان داریم. حالا سعدی یه نمونه بسیار خوبی هست. من این شعر سعدی رو میخونم، شما ببینید کسی هست که بتونه تو بین مردم این شعر رو بشنوه باش ارتباط برقرار نکنه. هر دم از عمر میرود نفسی، چون نگه میکنم نمانده بسی. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. خجل آن کس که رفت و کار نساخت، کوس رحلت زدند و بار نساخت. خواب نوشین بامداد رحیل، باز دارد پیاده را ز سبیل. هر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. وان دگر پخت همچنین هوسی، وین عمارت به سر نبرد کسی. یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید این قدار. برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس ز پیش فرست. عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی ماند خواجه قره هنوز. ای تهی دست رفته در بازار، ترسمت پر نیاوری دستار. بله، هر که مزروع خود بخورد بخید، وقت خرمنش خوشه باید چید. حالا ببینید این اشعار اینطوری، این از گلستان هست. امثال این شعرها فراوان در اشعار سعدی وجود داره. بعضی وقتا حالا من یکی دو بیت از گلستان بخونم، مثلا در بحث استکبار ستیزی. الان خب بعضی‌ها میگن میخوام شعر روز بخونیم، مثلا مضامینی که مثل در واقع اینکه ما با آمریکا دشمنیم، استکبار ستیزی. پای در زنجیر پیش دوستان، به که با بیگانگان در بوستان. نمر سعدیه، فراوان هست. من بعضی حالا اینجا یادداشت کردم چون فرصت کمه، من میخواستم اشاره کنم. چند تا غزل از سعدی هست، من مطلعش رو میخونم. اینا از در واقع بهترین غزلهای سعدی هست و خیلی هم مناسبت داره با مجالس. شرف نفس به جود است و کرامت به سجود، هر که این هر دو ندارد عدمش به که وجود. یکی از شعرهای بسیار خوبه. خداوندی چنین بخشنده داریم که با چندین گناه امیدواریم، یارب از ما چه فلاح آید اگر تو نپذیری، به خداوندی و فضلت که نظر باز نگیری. یا این شعر مشهورش، اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. اینها از سعدی. در حافظ باز فراوان هست از این اشعار که در واقع رویکرد اخلاقی داره. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. گر نور عشق بر دل و جان تو افتد، به لح کز آفتاب فلک خوب تر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. باز حدود 10-12 تا از غزلهای حافظ من مطلعش رو نوشته بودم براتون بخونم که ظاهرن فرصت نیست. از یک شاعر پهلوان این عرصه من فقط نام ببرم و اون صاحب تبریزیه که خود حضرت آقا بارها در سخنرانی هاشون اشاره فرمودن به اینکه اشعار صاحب رو بخونید در جلسات. و یکی از مطالبات حضرت آقا است که رو زمین مونده در مجالس ما، یعنی
بله چشم،
و از مطالبات حضرت آقا است که رو زمین مونده این بحث شعر صاحب. انبوهی صاحب شاعری است که نزدیک به 7000 غزل داره و انبوهی از اینها شعرهای اخلاقی و مورد نیاز جامعه امروز ماست، اما اینها تو جلسات خیلی کم خونده میشه. یکی از دلایلی که نقل میشه اینه که میگن شعر صاحب شعر سختیه، مردم متوجه نمیشن. که من یه بار خدمت هست آقا فرمودن، آقا فرمودن که بیجا میکنن، خودشون متوجه نمیشن. مردم چرا متوجه نشن؟ مردم ما 1000 سال شعر فارسی دارن، مگه میشه متوجه نشن؟ یعنی یه صنعتی که تو ایران رشد کرده، واقعا هم اینجوریه. یعنی حالا تو ایران شاید مثلا صنعت خودروسازی رشد نکرده باشه، اما صنعت شعر خیلی رشد کرده. آلمان یه گوته داره، ما مثلا شاید 50 شاعر مشهور تو دنیا داریم. واقعا مردم ما ادبیات رو خوب متوجه میشن. حالا این شعر صاحب رو ببینید، عرض من تمام باشه. اگر دل از علایق کنده باشی، به منزل بار خود افکنده باشی. فلک ها را توانی پشت سر دید، به نور عشق اگر دل زنده باشی. اگر دل برکنی زین چهار دیوار، در خیبر ز جا برکنده باشی. خط آزادگی بر جبهه داری، اگر در خواجگی ها بنده باشی. چنان گرم از بساط خاک بگذر، که شمع مردم آینده باشی. عرض من تمام باشه، عذرخواهی میکنم، لحظات اذانم بود، عذرخواهی میکنم از محضرتون. نثار حضرت علی ابن موسی رضای صلوات بلندی خط بفرمایید.